به نام خدا. بار دیگر ما به قصه آمدیم. ما از این قصه برون خود کی شدیم؟ چند سال گذشته تا بیت 1555 رسیدیم. ما این بیت رو خوندیم که تا دو پر باشی که مرغ یک پره، عاجز آمد از پریدن ای سره. مولانا در ابیات گذشته البته داشت به ما تذکر میداد و یادآوری میکرد که پرنده با دو پر پرواز میکنه و شما هم با دو بال باید در این راه سلوک بکنید، یکی خوف، یکی رجا، یکی بیم، یکی امید، یکی سلامتی، یکی بیماری. اگر کاملا روی یک دنده بیفتی به قول معروف، این رکود باعث میشه که کلن تو از سلوک باز بمونی، همونطور که یه مرغ یا یک پرنده نمیتونه با یه دونه بال پرواز کنه، شما هم نمیتونی با یک کدوم از این حالات مسیر رو ادامه بدی. یا رها کن، حالا اینجا در واقع رو به خداوند میکنه، میگه یا رها کن تا نیایم در کلام، یا بده دستور تا گویم تمام. قبلا شنیدید این ابیات رو که ای تقاضاگر درون همچون جنین، چون تقاضا میکنی اتمام این، سهل گردان رهن ما توفیق ده. یا تقاضا را بهل بر ما منه، چون ز مفلس زر تقاضا میکنی، در سرش زر بخش ای شاه غنی. اینجا هم در واقع همین پیام رو ظاهرن داره، میگه که یا رها کن این تکلیف رو از رو دوش من بردار، یا اینکه اگر رها نکردی اینجا دستور. دستور معانی متعددی داره، یکی همه معنی در واقع متداولیه که ما به کار میبریم. دستور به معنی فرمان، یه دستور به معنی اجازه است، و یه دستور دیگه هست که به معنی راه نشان دادن و راه نمایی کردنه. ما اینجا این مفهوم راه نشان دادن، میگه اگر تو به من فرمان میدی، دستور میدی که این کار رو بکن، این راه رو برو، خودت باید به من راهنمایی کنی. در صورتی که تو همراه من نباشی، من رو راهنمایی نکنی، از راه خواهم موند. یا بده دستور تا گویم تمام، ور نه این خواهی نه آن، فرمان تو راست، کس چه داند مر تو را مقصد کجاست. در هر صورت اگرم به غیر از این بخوای بکنی، باز کسی نیست که بخواد تو رو بازخواست بکنه، بخواد یقه تو رو بگیره بگی چرا این کار کردی. سعدی میگه روی ار به روی ما نکنی، حکم از آن توست، باز آ که روی در قدمانت بگستریم. یا مولانا بسیار مفصل جاهای دیگه در مورد این موضوع سخن گفته، توی دفتر اول، توی همون داستان پادشاه جهود که نصرانیان رو میکشت اگر خاطرتون باشه، میگفت ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی، زاری از ما نه تو زاری میکنی، ما چو ناییم و نوا در ماز توست، ما چو کوهیم و صدا در ماز توست. صدا یعنی انعکاس صوت، پژواک. با صدا فرقش اینه، صدا همین اصوات رو، ولی صدا یعنی همون پژواک. ما چو شطرنجی من در برد و مات، برد و مات ماز توست ای خوش صفات، ما که باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان، ما عدمهاییم و هستیهای ما، تو وجود مطلقی فانین ما. وجود مطلقی که فانین ماه، وجود متراکم و مطلقی که به چشم نمیاد، مایی که نیستیم و به چشم میایم، دیده میشیم. ما همه شیران، ولی شیر علم، علم پرچم، نقش شیری که روی پرچمی هست. ما مانند نقش شیری هستیم که روی پرچم نقش بسته. ما همه شیریم، شیران علم، حملشان از باد باشد دم به دم. این شیری که روی پرچمه، باد که میزنه، این شیر پرچم وقتی که حرکت میکنه، انگار این شیر داره حمله میکنه. ما همه شیریم، شیران علم، حملشان از باد باشد دم به دم، حملشان پیدا و ناپیداست باد. کسی که ناظره داره میبینه، چی رو داره میبینه؟ این شیر رو که داره حمله میکنه، و اون بادی رو که داره این رو به حرکت در میاره، این رو به اهتزاز در میاره، از نظر ناپیداست. حملشان پیدا و ناپیداست، باد آن که ناپیداست هرگز کم مباد. باد ما و بود ما از داد توست، هستی ما جمله از ایجاد توست. لذت هستی نمودی نیست را، عاشق خود کرده بودی نیست را. لذت انعام خود را وا مگیر. انعام درسته دیگه، انعام به معنی چهار پایانه، انعام یعنی نعمت دادن. لذت انعام خود را وا مگیر، نقل و باده و جام خود را وا مگیر. گر بگیری کیت جستجو کند، نقش با نقاش چون نیرو کند. چون یعنی چگونه، نقش با نقاشی، میگه چجوری میتونه یه نقاشی یقه نقاش خودشو بگیره و بگی چرا من اینجوری کشیدی. گر بگیری کیت جستجو کند، نقش با نقاش چون نیرو کند. من گرم در ما مکن در ما نظر، اندر اکرام و سخای خود نگر. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما می شنود. نقش باشد پیش نقاش و قلم، عاجز و بسته چو کودک در شکم. دست نه تا دست جنباند به دفع، نطق نه تا دم زند در ضر و نفع. توز قرآن باز خوان تفسیر بیت، گفت ایزد ما رمیت از رمیت. گر به پرانیم تیران نیز ماست، ما کمان و تیر اندازش خداست. بله اینجا اشاره به آیه 17 سوره انفال که و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. اگر تو تیر میاندازی، تو تیر نمیاندازی، ما تیر میاندازیم. این آیه یکی از آیاتیه که در طول مثنوی و در طول دیوان شمس یکی از آیات حداقل که بیشترین کاربرد داشته، بیشترین توجه رو از مولانا جلب کرده. از این همه آیاتی که توی قرآن هست، این آیه بیش از همه این آدم رو به خودش مشغول کرده، ذهن خودش رو درگیر این کرده، به دلیل اینکه یه جور حیرتی در این آیه است. میگه آقا تو تیر میاندازی، تو تیر میاندازی در ظاهر، ولی این تیر رو تو نمیاندازی، ما میاندازیم. ور نه این خواهی نه آن، فرمان تو راست. کس چه داند مر تو را مقصد کجاست؟ جان ابراهیم باید تا به نور، بیندن در نار فردوس و قصور. میگه اگر تو نه اینو بخوای نه اونو بخوای، ما چه میدونیم که تو هدفت چیه؟ رو به خداوند داره پس اینجا داره سخن میگه. ابراهیم سرشتی باید باشه که بتونه در دل آتش اون گلستان رو درک بکنه و ببینه. یعنی در واقع عالم ظاهر برای همه آدم ها یکسانه. عالم ظاهر که فرقی نداره، که شما هر جایی که بری میبینی که همه چیز همون رنگ و لعاب ظاهری رو داره که همه میبینن. اصلا شما یه ساختمون رو وقتی میبینی، منی که آدم عامی هستم نسبت به ساخت ساز ساختمون یه بنایی میبینم دیگه، ولی یه کسی که متخصص ساختمون سازی باشه وقتی اینو میبینه قشنگ میتونه تشخیص بده که این ساختمون چند سال ساخته، چه میدونم مساله چجوری، اصلا خوب ساخته شده، بد ساخته شده. به هر صورت اینم یه تخصصیه برای خودش. در مسائل معنوی هم حتما همینطوره، به طریق اولا اینطوره که وقتی که شما یه مهارتی رو نداشته باشی نمیتونی از این ظاهر عبور کنی به باطن پی ببری. مولانا داره اینو میگه، میگه جان ابراهیم باید تا به نور. این ابراهیم بود که در دل اون آتش تونست باغ و گلستانی رو ببینه. در تو نمرودیست آتش در مرو، یعنی در درون آتش نرو. رفت خواهی، یعنی خواهی میخوای بری، اول ابراهیم شو. وقتی که تو در درونت نمرود داری، آتش با تو همون کاری رو میکنه که با نمرود کرد. اگر میخوای که این طبیعت خصلتش رو تغییر بده، تو باید تغییر بکنی. پای پای بر رود بر ماه و خر، تا نماند همچو حلقه بند در. خر خورشیده دیگه. حالا ما کلمات دیگه هم داریم که به صورت ملفوظشون با صورت نوشتاریشون فرق میکنه، مثل خواهر، مثل ما خواهر. این که ما میگیم امروز خوردن، گفتن خردن. خردن همون خوردن قدماست. پای پای بر رود. بر شدن یعنی بالا رفتن. سعدی میگه چون شبنم افتاده بودم پیش از آفتاب، عشقم به جان رسید و به عیوق بر شدم، یعنی رفتم تا عیوق که ستاره توی آسمان، تا به عیوق بالا رفتم. تا نماند همچو حلقه بند در، پای پای میره تا میرسه به ماه و خر یعنی خورشید، تا نماند همچو حلقه بند در. میگه این حلقه بند شده، آویزون شده به در، به خاطر همین این نمیتونه رشدی داشته باشه. اینجا من یه چیزی رو هم توضیح بدم، اونم این که مولانا از همه این کلمات، خورشید میگه، ماه میگه، ستاره میگه، زمین میگه، آسمون میگه، بهار میگه، بارها اینو گفتم، منظورش همیشه چیز دیگه است. یعنی ما باید مطمئن باشیم که مولانا آدمی نیست که از طبیعت بخواد حرف بزنه و از این در و دیوار و آسمون ریسمون رو بر ما بخواد ببافه. فقط دنبال بهانه میگرده، فقط دنبال بهانه میگرده که یه چیزایی رو از توی این عالم مادی پیدا بکنه، به وسیله اون کلمات، اصطلاحات، اتفاقات بتونه دست ما رو بگیره، از اون مثل یه طنابی کمک بگیره که بتونه دست ما رو بگیره، ما رو بکشونه بالا. تا نماند همچو حلقه بند در. میگه مثلا یه جا دیگه مولانا میگه، میگه بی ادب حاضر ز غایب خوشتر است. اگر بی ادب هم هستی، حضورت بهتر از غیابته. یعنی نگو که آقا ما خجالت میکشیم که مثلا بریم در حضور خداوند، در حضور اولیای خداوند. بی ادب هم هستی، لنگ و لوک و چفت شکل و بی ادب، سوی او میقیج، او را میطلب. و هر وضعیتی که داری، هر جوری که هستی، برو و نذار که این نقصی که تو داری مانع حرکتت بشه. اینجا همینو میگه، میگه بی ادب حاضر ز غایب خوشتر است. حلقه گرچه کج بود نی بر در است. ببین اینجا همون حلقه رو داره میگه، ولی اینجا بر در بودن حلقه نشون دهنده حضور. حلقه گرچه کج بود نی بر در است، حلقه کجه، حلقه دایره است دیگه، حلقه در که میکوبن باش، ولی به دره، چون به آویزونه به این درگاهه، دائم داره میکوبه این در رو، به هر صورت جزو خاصان میشه. ولی تو این بیتی که اینجا خوندی میگه پای پای بر رود بر ماه و خر، تا نماند همچو حلقه بند در. اینجا ولی این بند در بودن چیز مذمومیه، چون مولانا دنبال اینه که به وسیله این اصطلاحات، به وسیله این اشیا و ابزارها پیام خودشو بر ما بگه. چون خلیل از آسمان هفتمین بگذرد که لا احب الافلین. یکی از آیات دیگه‌ای که بسیار مورد توجه مولاناست همین آیه است، انی لا احب الافلین، من افول کنندگان رو دوست ندارم. این جهان تن غلط انداز شد، جز مران را کوز شهوت باز شد. جهان تن یعنی جهان جسم، یعنی دنیای مادی، دنیای سطح پایین تر، دنیا دیگه، دنیا اصلا یعنی پست. این جهان تن غلط انداز شد، غلط انداز، اون چیزی که ما امروز هم از این اصطلاح میگیم فلان چیز غلط اندازه، یعنی آدم رو به اشتباه میندازه. حافظ میگه مجو درستی عهد از جهان سست نهاد، که این عجوز عروس هزار داماد است. این از اون زشت رویانیه که خودش رو زینت کرده و هزاران داماد رو شیفته و فریفته خودش کرده و به هیچ کدومشون هم خسر وفا نمی کنه. اینجا میگه جناب مولانا این جهان تن غلط انداز شد، غلط انداز شد یعنی غلط انداز است، یعنی ما رو به اشتباه میندازه. جز مرو را کو ز شهوت باز شد، مگر فقط کسانی میتونن از این غلط اندازی اون رهایی پیدا کنن، یعنی ازش بهره ببرن، در دامش نیفتن، بتونن ازش کمک بگیرن، از این چراغ کمک بگیرن، یه چراغ دیگه رو بالاتری رو روشن کنن، قناعت نکنن به این چیزی که توی بیت قبل گفت که آفله، یعنی افول کننده است، یعنی تموم شدنیه، یه چیزی که از بین میره. اینا بتونن از این چیز مردنی و نابود شدنی کمک بگیرن برای اینکه یه چیز با ارزش و موندگاری رو تولید بکنن، ایجاد کنن یا بر خودشون به دست بیارن. این جهان تن غلط انداز شد، جز مران را کوز شهوت باز شد. فقط اون کسایی که از بند شهوت، طمع، هرس، که اینا نشانه هایی داره دیگه، حالا هر کدوم از اینا هر کسی خودش میدونه که چقدر اسیر این نوع احساساتیه که احساسات اصطلاحا میگیم احساسات شیطانیه، چقدر قضاوت میکنه، چقدر قضاوت میکنه، چقدر مقایسه میکنه، چقدر حسرت میخوره، یعنی چقدر داره تباه میکنه همه چیز رو، یعنی با سعادت خودش در حال جنگیدن دائم آدمی. اون کسی که از بند شهوت نجات پیدا کنه، اون آدم فرمود که دارون بالبلاء محفوفتون و بالقدر معروفتون، خانه است، دارون خانه است، بالبلاء محفوفتون یعنی به وسیله بلا احاطه شده، و بالقدر معروفتون، معروف به بیوفایی، احوال مختلفتون، حال هر روز یه حالی ده، هر روز دست یه کسی، هر روز یه جوری احوالش دگرگون شده است، و تاراتون متصرفتون، تارات یعنی رنگ ها، متصرفتون یعنی صرف، ما میگیم فعل رو صرف کردن، این تغییرش دادن، تاراتون متصرفتون، مثل یه آفتاب پرست هر روز به یه رنگی در میاد، هر روز برای این فریب دادن خودش رو به شکلی در میاره، تاراتون متصرفتون، العیش فیها مذموم و الامان منها معدوم، هیچ کسی از دست اون در امان نیست، لا تدوم احوالهی، تداوم نداره احوالش، ولا یسلم نزالهی، کسانی که مولانا میگه هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا کراست، میگه اون کسی که میگه بار کنید این چه جاست، بر چه فرود آمدید، بار کنید این چه جاست، میگه شما جایگاهت برا و فراتر از این چیزیه که خودت رو بهش قانع کردی، بنابراین این یه مرحله‌ایه که یه عده‌ای توی مرحله میمونن، یه عده توی مرحله میمونن، یه عده دلخوش میشن به این که آقا همینه و حدشون میشه همین، ولی عده دیگه از این استفاده میکنن، از این دنیا، از این زندگی استفاده میکنن در محبت کردن، در زندگی کردن، در مثل آدم زندگی کردن، و در نهایت اونا حالا از قول این بزرگان کسانی هستن که رستگارن. این جهان تن غلط انداز شد، جز مران را کو، یعنی که او ز شهوت باز شد، باز شدن یعنی بریدن، اون کسی که از شر شهوت نجات داد خودش، یعنی فرمان روای وجود شهواتش نبوده بلکه حالا عقلش بود یا عشق بود، مراتب متعالی تری از وجودش تصمیم گیرنده بودن. توی این شهر یه کسی که باید تصمیم گیرنده باشه میره زیر دست یه کسی دیگه ای میشه که نباید اون تصمیمات بزرگ رو بگیره، به خاطر اینکه اون وسوسه هایی داره که به خاطر اون وسوسه ها خیر و صلاح رو در نظر نمیگیره، بر اساس شر تصمیم میگیره. خلاصه اینجا میره سراغ تتمه حسد آن حشم بر آن غلام خاص سلطان، که حدود بیت 1125 این داستان مولوی ول کرده، بعد الان دوباره فیلش یاد هندوستان افتاده که یه داستانی داشتیم که داشتیم اون داستان تعریف میکنیم، یه داستان دیگه گفتیم، بعد در خلال اون داستانهای دیگه گفتیم، یه یادش میفته اینجا دوباره 4-5 تا بیت دوباره اینجا میگه، اصلا وارد اون داستانم دوباره نمیشه، دوباره میره توی فضای دیگه. قصه شاه و امیران و حسد بر غلام خاص و سلطان خرد. داستان یادتون اومد؟ یه پادشاهی بود که دو تا غلام خرید، اومد این غلاما رو امتحانشون بکنه و ازشون سوالایی کرد، این یکی رو میفرستاد دنبال نخودسیا، از اون یکی سوال میکرد، اون یکی رو برد نشون پیشش، باز سوالایی کرد که میخواست ببینه که اینا مایه‌شون چیه، چی کارن. خلاصه میگه قصه شاه و امیران و حسد بر غلام خاص و سلطان خرد، دور ماند از جر جرار کلام، باز باید گشت و کردان را تمام. میگه این سخن که کشنده است بسیار، ما رو میگن الکلام و یجر الکلام، یعنی حرف میاره به قول خودمون، میگه این حرف رو زدیم یاد این همینجوری خلاصه گم شدیم دیگه، حالا باید بازگشت و اون داستان رو تمام کرد. باغبان ملک با اقبال و بخت چون درختی را نداند از درخت. یه باغبان اگه باغبان باشه چجوری این درخت‌های خودشون نمیشناسه؟ که باز همین اون داستانه دیگه، که اون دوتا آدم رو داشت میسنجید. اینجا باغبان ملک منظور خداونده یا اولیای خداوند، که به واسطه یه همنشینی با خداوند خصلت الهی پیدا کردن. باغبان ملک با اقبال و بخت که آگاهه، چون درختی را ندانید، چگونه، چطور درختی را نداند از درخت، این درخت را از همدیگه تشخیص نده. آن درختی را که تلخ و رد بود و آن درختی که یکش 700 بود. اون درختی که تلخه، یعنی میوهش تلخه و رد، و آن درختی که یکش 700 بود. ابیاتی که هفته قبل خوندم خاطرتون هست که در مورد چشم آخربین و چشم آخوربین و که بعضیا این نگاه رو دارن اینا، میگه خلاصه باغبان کسیه که به واسطه همنشینی با خداوند این نگاه رو پیدا کرده که خوب و بدها رو اصلا تشخیص بده. کی برابر داردن در تربیت، چون ببیندشان به چشم عاقبت. چون یعنی چگونه اینا رو هم سطح هم قرار میده، هم رتبه هم قرار میده، وقتی که به چشم عاقبت، یعنی چشم عاقبت بین این دوتا رو میبینه. کان درختان را نهایت چیست؟ بر، یعنی میوه. گرچه مثلا نو بر هم که میگن یعنی میوه نو. کان درختان را نهایت چیست؟ بر، گرچه یکسانند این دم در نظر. شیخ کو ینظر به نور الله شد، از نهایت و از نخست آگاه شد. ان المؤمن ينظر به نور الله، یعنی مؤمن با نور خداوند میبینه. اگر کسی به اون وادی ایمان پا بذاره یه چشم دیگری پیدا میکنه که دیگه نگاهش با نگاه عادی قاعدتا متفاوت میشه. اینجا شیخ یعنی اولیاء خداوند. چشم آخربین ببست از بحر حق، چشم آخربین گشادن در سبق. آن حسودان بد درختان بودند، تلخ گوهر شوربختان بودند. آن حسودان، منظور اون غلامی که اهل حسد بود و اون دوستشو میخواست پیش ارباب خراب کنه، آن حسودان بد درختان بودند، تلخ گوهر شوربختان بودند. بله، در مورد حالا بیت قبلی من اینجا الان نگاه کردم یه چیزی یادداشت کردم، اینم با اجازتون بگم. حیفه، چشم آخربین ببست از بحر حق، چشم آخربین گشادن در سبق. این دهان بستی دهانی باز شد، تا خورنده طعمه های راز شد. پنبه این گوش سر، گوش سر است. یه گوش سر داریم، یه گوش سر. باز ببینید با این کلمات چجوری بازی میکنه، آخر و آخر، سر و سر. یه گوش سر داریم، یه گوش سر داریم. پنبه این گوش سر، گوش سر است. تا نگردد این کر، آن باطن کر است. میگه اول باید اینو کرش بکنی تا اینکه اون باطنه شنوا بشه. بی حس و بی گوش و بی فکرت شوید، تا خطاب ارجعی را بشنوید. تا به گفت و گوی بیداری دری. یه مثال هم میزنه، طبق شیوه مولانا حتما باید توی اینجور مطالب دنبال یه مثالی باشیم. تا به گفت و گوی بیداری دری، توز گفت خواب بویی کی بری. میگه تا موقعی که، میگه آدم ها یه چیزایی رو تو خواب میبینن، یه چیزایی رو تو بیداری. این چیزی که گفتم منظور اینه که تا وقتی که تو در بیداری هستی آیا میتونی خواب ببینی؟ نمیتونی خواب ببینی. تا موقعی که درگیر یه سری چیزای ظاهری باشی، این مشغله ها، این شلوغی ها، این ازدحام ها اجازه به شما نمیدن که اون صداهایی که خیلی صداهای لطیفی هستن به گوش تو برسن. اول این صداها باید قطع بشه، بعد اون صداهای روحانی رو که هر جایی هم نمیرن، هر جایی که شلوغ پلوغ باشه نمیرن. به قول حافظ چی میگه؟ دیو چو بیرون رود فرشته در آید. خلوت دل نیست جای صحبت ازداد، یعنی چیزهای ضد هم دیگه. خلوت دل نیست جای صحبت ازداد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. از حسد جوشان و کف می ریختند، در نهانی مکر می انگیختند. اون غلامو داره میگه، تا غلام خاص را گردن زنند، بیخ او را از زمانه برکنند، بکشنش، از بین ببرنش. چون شود فانی چو جانش شاه بود، چگونه او از بین میره در حالی که جانش شاه شده؟ یعنی که از این مقام مادی عبور کرده، اون جایی که مرگ توش هست دیگه، این اونجا نیست که اتفاقی بیفته این رو از بین ببره، رفته به جایی که عالم بیمرگیه. چون شود فانی چو جانش شاه بود، اینجا یه سوال کرده در ظاهر. سوال اینه که چگونه او فانی می شود چو جانش، وقتی که جان شاه شده. اینجا شاعر سوال نکرده برای اینکه از ما جوابی بشنوه. خیلی وقت ما این کارو میکنیم. اینو بهش میگن استفهام انکاری یا پرسش بلاغی. استفهام انکاری یا پرسش بلاغی یعنی اینکه وقتی که گوینده سوالی رو میکنه ولی منظورش سوال نیست. من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه، من چند تو را گفتم کم خورد و سه پیمانه. نمیپرسه بعد شما بگی 20 بار مثلا گفتی، میگه نه، منظورش این که خیلی بهت گفتم، یه بار شد تو این کارو درست انجام بدی؟ یعنی منظورش نیست که بگی آره اون دفعه درست کردم، میگه نه، تو این کارو درست انجام نمیدی، منظورش اینه. مثلا مولانا میگه نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم، در این سراب فنا چشمه فنات منم. نگفتمت مرو آنجا، یعنی بهت گفتم که نرو آنجا. یا سعدی میگه تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد؟ تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد؟ یعنی نمیتونی، یعنی تا اینکه از این سرای طبیعت خارج نشی به کوی حقیقت نمیتونی پا بگذاری. جانا به غریبستان چندین به چه میمانی؟ چقدر اینجا میمونی؟ یعنی نمون اینجا. سوال میکنه ولی منظورش اصلا سوال کردن نیست. توی صفحه قبلم داشتیم، کی برابر داردن در تربیت چون ببیندشان به چشم عاقبت. یعنی برابر نمیدونه اونها رو. بریم سراغ بیت بعد. چون شود فانی چو جا، این مثل دومشو نگفتیم، چون شود فانی چو جانش شاه بود، بیخ او در اسمت الله بود. اسمت یعنی پناه. معصوم هم که میگن یعنی کسی که مصون نگاه داشته شده، بر وزن مفعول دیگه، یعنی کسی که او را مصون نگاه داشتند. بیخ او، بیخ یعنی ریشه، ریشه او در پناهگاه الهی قرار داشت. شاه از آن اسرار واقف آمده، همچو بوبکر ربابی تن زده. اینا هی صحبت میکردن، اون شاهی که اینا رو داشت آزمایششون میکرد میدونست که اینا چی تو چنته دارن، چند مرد حلاجن. بوبکر ربابی از عرفای که خیلی وصفش اومده توی تذکره ها و میگه تن زده. ایشون ظاهرا اونجوری که نوشته شده یه سکوت خیلی طولانی مدتی داشته، سکوت یا صمت یا خاموشی که خیلی خیلی مورد توصیه است. 7 سال سکوت، حالا واقعیت داشته نداشته اینو ما نمیدونیم، ولی اینو میدونیم که سکوت چیز با ارزشیه. یعنی آدمی که نتونه سکوت کنه، نتونه به قول خودمون جلو دهنشو بگیره، خب خیلی آفت میبینه، خیلی آسیب‌های اجتماعی ممکنه گریبان گیرش بشه، مشکلاتی براش پیش بیاد، و یه سری آسیب‌های درونی هم هست که سکوت باعث میشه که اونها رو آدم ازش در امان باشه و در واقع به عنوان یه توصیه است. میدونید ما رفتارهامون 2 جور رفتارهایی هست. یه سری رفتارهایی که دست خود ما هست، میتونیم کنترلشون کنیم. یه سری رفتارها هست که از حیطه اختیار ما در ظاهر یا در نگاه اول خارجه. مثلا افکار من نمیتونم فکرمو کنترل کنم. فکرم ناخودآگاه میره به جوانب مختلفی. ولی احتمالاً میتونم زبانم رو تا حدودی کنترل کنم. میتونم با تمرین کردن زبونم رو نگه دارم و وقتی که زبونمو نگه داشتم، این زبون به صورت غیر مستقیم روی افکار من، روی دل من تأثیر میذاره. من دل رو مستقیما نمیتونم روش کار کنم. برای همین حساب خیلی توصیه شده به این که زبون رو خیلی روش کار بکنیم. یه دهان، تو خود دهانه دوزخی. این دهان یعنی واقعا دهانه دوزخ، تشبیه کرده به دهانه دوزخ، که خاموشی بحر است و گفتن همچو جو. جو یعنی جوی آب. خاموشی اگر گفتن مانند جوی آب باشه، خاموشی یا سکوت مانند دریاست. خاموشی بحر است و گفتن همچو جو. بحر می جوید تو را، جو را مجو. وقتی که دریا به دنبال توه، تو به دنبال جوی آب نباش. یعنی در نظر عرفا سکوت بسیار با ارزشه. سکوت بسیار با ارزشه. یعنی اگر آدم میخواد کاری بکنه که یه رشدی داشته باشه، رشد معنوی داشته باشه، اونجایی که خیلی خیلی نقطه مؤثریه، اونجاست که آدم بتونه زبونشو نگه داره. از اول مثلا چیزای بیهوده گفتن، خب خیلی همون درگیرش هستیم که چیزی که نمیدونیم واقعیت داره نداره همجوری میگیم، یا دروغ گفتن، یا غیبت کردن، یا اینکه حتی چیزی که فکر میکنی که درسته. من فکر میکنم که هر جا که هر حرفی زده میشه منم باید یه نظری اونجا بدم. همیشه من صاحب نظرم، همیشه تو همه زمینه‌ها من صاحب نظرم، همه موضوعاتو من سر در میارم. این یکی از آفتایی که متاسفانه نمیتونیم جلوی خودمونو بگیریم. میگه اگر یکی از جاهایی که شما میتونی خیلی خوب روی رفتارت کمک کنه به تو که کنترل پیدا بکنی، اونجایی که بتونی زبانت رو در اختیار بگیری. زبان در دهانه خردمند چیز، کلید در گنج صاحب گوهر. چو در بسته باشد نداند کسی، که گوهر فروش است یا پیله ور. این دهن وقتی که باز میشه، بی کمالی های انسان از سخن پیدا شود. پسته بی مغز اگر لب با کند رسوا شود. بند خدای میگفت آقا حرف زدن بلد نیستم، لااقل حرف نزدن رو یاد بگیرم. این خیلی خیلی نکته ساده ایه و بسیار مهمه، بسیار مهمه. یعنی همین نکته ساده رو اگر کسی بگیره و سعی کنه به کار ببنده، بسیار کمک میکنه بهش رشد بکنه انشاءالله. در تماشای دل بدگوهران میزدی خنبک بر آن کوزه‌گران. شاه در تماشای افکار آن افراد نابکار، آن کوزه‌گران رو مسخره میکرد. خنبک زدن اینجا فرمودن که میشه مسخره کردن یا استهزا کردن. مکر میسازند قومی هیله‌مند. ببین اینجا یه تصویری درست کرده، دو تا غلامی هستن که اینا مثلا در برابر پادشاه، پادشاه اینجا نماد خداونده، این غلاما نماد بنده ها هستن، که یکی خوبه یکی بده. اینا اومدن، یکی اومده راست و صاف و صادق خودشو داره، کلکی کارش نیست. یکی اومده در برابر این خدایی که به باطن ها آگاه و واقفه، میخواد در برابر این خداوند یک کلکی بزنه، میخواد سر خدا رو هم کلا بذاره. خب میگه مکر میسازند قومی هیله‌مند، هیلگر، تا که شهر را در فقائی در کنند. اینو پادشاه میخوان بندازنش تو کوزه، یعنی میخوان کلک بهش بزنن، مخمسهی بندازن. پادشاهی بس عظیمی بیکران، در فقائی کی بگنجد ای خران. باز اینجای خود مولانا ظاهرن عصبانی هم میشه و خلاصه چوبشو برمیداره. پادشاهی بس عظیمی بیکران، در فقائی کی بگنجد ای خران. از برای شاه دامی دوختند. یه عده آدم ها رو که خیلی وقتا مبتلا به هممون ممکنه باشه، یعنی این شرایط شرایطی نیست که بگیم داره در مورد یه عده دیگه داره صحبت میکنه. یعنی همونجوری که اون خطاب آیه رو باید به خودت بگیری، این خطاب استاد رو هم که بعضی وقتا یه لفظ در فقائی کی بگنجد ای خران رو هم آدم برصورت وقتی که استادی این بزرگوار رو میپذیره باید به خودش بگیره، که بعضی وقتا کارهای از این دستم سر میزن ازم. فرمود و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. از برای شاه دامی دوختند، آخر این تدبیر از او آموختند. تدبیر از خودت چیزی داشتی مگه تو؟ تدبیر رو هم خداوند بهت داده. این تدبیری که خدا بهت داده تو میخوای بر خود خدا به کار ببندی. نه شاگردی که با استاد خیش همسری آغازد و آید به پیش. با کدام استاد؟ استاد جهان پیش او یکسان هویدا و نهان. هویدا یعنی آشکار، نهانم که پنهان. چشم او ینظر به نور الله شده، پرده های جهل را خارق بوده. خارق یعنی شکافنده، خرق عادت یعنی عادتها رو پاره کردن. از دل سوراخ چون کهنه گلیم، پردهی بندد به پیش آن حکیم. این شاگرد بی پروا در برابر آن فرزانه حکیم، قلب خود را که همانند گلیم کهنه و سوراخ سوراخ است، همچون پردهی قرار می دهد. پرده می خندد بر او با صد دهان، هر دهانی گشته اشکافی بران. میگه هر سوراخی، هر شکافی، یه تصویر سازی کرده اینجا دیگه، یه پرده کشیده، بعد این پرده چاک چاک میخواد خودش رو پشت این پرده چاک چاک پنهان کنه. حالا این شکاف ها، این چاک ها، میگه مانند خنده هاییه که این پرده داره میزنه به این آدمی که میخواد خودش رو پشت این پرده پنهان کنه. گوید آن استاد مر شاگرد را، ای کم از سگ نیستت با من وفا. خود مرا استا مگیر آهن گسل، همچو خود شاگرد گیر و کور دل. آهن گسل یعنی آهن گسلنده، یعنی شکافنده، یعنی قدرتمندی شد. تو من رو استادی که مشکلات رو حل بکنه در نظر نگیر، بلکه من رو مثل خودت، در حد خودت در نظر بگیر. نز منت باریست در جان و روان، بی منت آبی نمی گردد روان. میگه مگر نه این است که توانایی جسم و روح تو از من است، و اگر من نباشم آبی به وجود تو نمیرسد. اگر همت مدد من نباشد، آب معرفت و حکمت و عرفان به وجود تو راه نمییابد. پس دل من کارگاه بخت توست، چشکنی این کارگاه ای نادرست. چشکنی یعنی چرا میشکنی این کارگاه رو؟ میگه اگر اونجوری هم باشه، کارگاه اقبال و بخت تو این دل منه، پس چرا این کارگاه رو میشکنی؟ گویی پنهان میزنم آتش زنه، نه به قلب از قلب باشد روزنه. تو میگی من این آتش رو دارم یواشکی به پا میکنم. آیا اینطور نیست که از قلب به قلب راهی باشه؟ آخر از روزن ببیند فکر تو، دل گواهی دهد از ذکر تو. ذکر اینجا مفهوم مثبت نداره. خیلی جاها مولانا میگه ذکر یعنی یاد خداوند. ذکر اینجا یعنی اون چیزی که داره تو دلت میگذره، اون چیزی که تو خاطرت داره میگرده. آخر از روزن ببیند فکر تو، دل گواهی دهد از ذکر تو. گیر در رویت نمالد از کرم، هر چه گویی خندد و گوید نعم. اینجوری فرض کن که در رویت نمالد. مالش دادن همون چیزی که ما میگیم گوشمالی دادن. نمالد از کرم، از بزرگواری، هر چه گویی خندد و گوید نعم. هر چی که تو میگی میگه بله باشه شما درست میگی، یه لبخندی هم بهت میزنه، ولی از تبسمهای شیر ایمن مباش. این شیر وقتی که داره لبخند میزنه، آخه یک کسی که نادون باشه و نشناسه شیر رو، این شیر چنگ و دندون نشون میده، این فکر میکنه که داره دندوناشو داره داره میخنده بهش، میگه ولی این خنده از اون خنده هایی نیست که بخوای بهش دل خوش کنی. بسیار خوب، خسته نباشید.